صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله حضرت پولس رسول به فیلمون، 18 بخش از انجیل مقدس. ای خداوند، ما انسان‌های گناهکار و نالایق و درمانده و عاجز و ناتوان و محکوم به فنا هستیم. ای خداوند، ما انسانهای نالایق در این ساعت به سوی تو روی می آوریم و از تو استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و گناهان ما را ببخش. بر ما ای خدای کثیرالاحسان ترحم کن و به خاطر رحمت و فیض عظیمت گناهان ما را ببخش. تو را شکر می کنیم که تو خدای بخشنده و عادل و مهربان هستی. وگر ما قلبن و باطنن به گناهان خود اعتراف کنیم و توبه کنیم و به سوی تو بازگشت نماییم، ما را می بخشی و با عطا کردن روح القدست به ما نیرو می دهی که از این پس در پاکی و تقوا زندگی کنیم. ما را ای خداوند اجابت فرما. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، حق جویان و طالبان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که وجودتون از محبت و رحمت خدا پر باشه تا دیگران را از محبتی که خدا در شما نهاده است بهره‌مند سازید. محبتی که همچشمی نمی کند و دوست دشمن را خدمت می نماید. در برنامه این ساعت به یکی از کوتاه‌ترین رسالات انجیل مقدس که فقط شامل یک فصل و یا 25 آیه می باشد روی می آوریم و آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم. این رساله، رساله حضرت پولس رسول به فیلمون می باشد که صحبت از فیض و رحمت و محبت عظیم خدا می کند و می خواهد به ما تعلیم بده که اگر حقیقتاً شما که ادعا می کنید محبت خدا شامل حالتون شده، اگر شما ایمان دارید و تجربه کردید که فیض خدا شامل حالتون شده و خداوند گناهانتون رو بخشیده است، شما که ادعا می کنید با خدا در صلح هستید، پس شما نیز باید دیگران را از محبتهایی که سرچشمش از خدا می باشد بهره‌مند سازید و نسبت به یکدیگر، مخصوصاً آنانی که به شما بدی کرده اند، محبت کنید. البته این کار آسانی نیست، جز اینکه قلبن زندگی تازه‌ای را آغاز کرده و شخصاً محبت خدا را در قلب خود داشته باشید، چون حتی محبت انسانی نیز قادر نیست چنین کند. حضرت پولس در طول سفرهای بشارتی خودش به جاهای مختلفی سفر نمود. از جمله حضرت پولس به شهر افسوس که در یونان امروزی واقع بود می رود و در آنجا کلام خدا را به سمع مردم می رساند. در این شهر کلیسای تأسیس می شه. یک شخص متول و یا ثروتمند از اهالی کلوسی که پولس را در شهر افسوس قبلا ملاقات کرده و سخنان او را شنیده بود، پیام را پذیرفته و ایمان آورده بود. نام این شخص فیلیمون بود. پولس با سخنان گرم و صمیمانه با او سخن میگوید و او را مانند دوستان خصوصی یادآور می شود که حتی جانش مرهون و مدیون رسول خدا می باشد. البته مقصودی نیست که پولس او را از خطر جانی و جسمی نجات داده بود، بلکه پولس توسط انجیل مقدس حیات حقیقی را به او آشکار ساخته و او را در حقیقت از مجدی الهی آگاه ساخته و در نتیجه او صاحب نجات شده بود. چون پولس رسول خود میگوید که هرگز به شهر کلوسی نرفته بود و این خود دلیلی است که دوستی پولس با فیلیمون ثروتمند در شهر افسوس که مرکز تجارت دنیای آن زمان بود بر اساس رسانیدن پیام خدا تشکیل شده و یا بنا شده بود. رساله فیلیمون یا رساله که حضرت پولس برای این شخص می‌نویسد درباره غلامی است که متعلق به فیلیمون بوده. نام این غلام انیسیموس بود که از ظواهر امر اینطور آشکاره که او مقداری از اموال صاحب خود را ربوده و به شهر روم فرار کرده بود. اگرچه تصویر دقیقی از نحوه گرفتار شدن این غلام دزد و فراری در دست نداریم، ولی متوجه می شویم که به هر حال دستگیر می شه و در زندانی که حضرت پولس نیز افتاده بود قرار می گیرد و در نتیجه در یک زندان بود که با پولس رسول آشنا می شود. و پولس بر اثر رسانیدن بشارت انجیل او را به سوی مسیح هدایت می کند و ارشاد می نماید. گروه دیگر معتقد هستند که این غلام فراری ممکن است قبلا وقتی که فیلیمون در شهر افسوس پولس را ملاقات کرده به همراه صاحب خود پولس را نیز ملاقات کرده بود و در روم که غریبه بود شدیداً دنبال دوستی بود و به یاد پولس افتاده بود که در زندان روم به سر می برد. پس پیش پولس می رود و هم زندانی پولس می شه. ولی اصل مطلب اینه که به هر حال این برده فراری و دزد حضرت پولس رو در زندان روم ملاقات می کند و پس از مدتی که پیام انجیل مقدس را از زبان رسول خدا می شنود توبه کرده و مسیحی می شه. او به گناهان خود اعتراف می کند و موضوع را به حضرت پولس بیان می دارد. انسیمیز غلام مسیحی می شه، توبه می کند. ولی راستی با یک غلامی که قبلا در اجتماع به عنوان دزد معروف شده است چه بایستی کرد؟ تکلیفش چه شده بود؟ حضرت پولس به او میگوید که ای انیسیموس، تو باید به نزد ارباب خود که از او دزدی کرده ای برگردی. اربابی که تو بهش خیانت کردی، تو باید پیش او برگردی و قابل اعتماد بودن خودت را به او از این باره ثابت کنی. باید به همان نقطه‌ای که در آن سقوط کرده ای و در آن نقطه‌ای که لغزش خوردی بازگردی و از همانجا شروع کنید. دوستان عزیز دقت کنید، جمله است بسیار مهم. باید به همان نقطه‌ای که در آن سقوط کرده ای و سبب لغزشت شده است بازگردی و از همانجا زندگی تازه‌ای را آغاز کنید. برای غلام فراری و دزد این امر بسیار دشوار و مشکل بود، همان گونه که برای کسانی که متوجه گناهان خود میشن و میخوان توبه کنن و از نو خود را بسازن. چطور میشه که دوباره چشم به اربابی که بهش خوبی کرده بود ولی از او دزدی کرده است بیندازد؟ تازه قانون این حق را به فیلیمون ارباب میداد که غلام دزد و فراری خود را بکشد. در وجودش کشمکش، شرم و ترس از مرگ داشت، اما انسیموس غلام قلباً توبه کرده بود، قلباً از اعمال خود پشیمان شده بود و به عنوان یک مسیحی میبایستی از ارباب خود نیز طلب بخشش کند و اگر میخواهد پاک باقی بماند بهتر است به منبع روی آورد و از آنجا کار را آغاز کند. پولس او را تشویق میکند که پیش ارباب خود برگردد. در این اثنا متوجه می شویم که پولس رسول علاقه و دلبستگی خاصی به این غلام فراری و دزد اما توبه کار پیدا می کند و نمیتوانست او را به مقابله خطر بفرستد و تا آنجا که از دستش برمیآید و پیشگیری نکند. پس برای حمایت از این غلام توبه‌کار به سه وسیله متوسل میشود که از او حفاظت نماید و این سه وسیله در رساله‌اش آشکار شده است. بدون تردید متوجه میشویم که تیخوس که آورنده نامه به پولس بود سفارش کرده بود چه شخصا در مورد انسیموس شفاعت کند. سپس در نامه‌ای که برای کلیسای کلوسیه می‌نویسد انسیموس را اینطور معرفی می‌کند که او برادر امین و حبیب من که از خود شماست. به علاوه نامه‌ای هم مستقیما به فیلیمون که ارباب غلام فراری بود و به خانواده‌اش می‌نویسد و از آنها می‌خواهد که غلام نادم و توبه کار خود را ببخشد. این اساس و پیام آیات این رساله می باشد. نامه ایست که حضرت پولس برای خانواده فیلمون می نویسه و طوری آن را می نویسد که وقتی مسیحیان محلی آن را بشنوند روح عفو و اغماز مسیحی را در مورد این غلام توبه کار نشان بدهند و او را بپذیرند. در هفت آیه اول حضرت پولس به منظور تقویت و تحکیم زمینه برای اجابت مورد تقاضا و تشویق فیلمون به جهتی کلی اعمالی که انجام داده است از او تشکر می کند که غلام مسیح خود را عفو کند و به او خوش آمد بگوید. البته این را حکم نمی کند ولی با طریق مخصوصی از ملایمت و تمنا این خواهش را از فیلمون می کند که غلامش را ببخشد. اسم انسیموس در یونانی به معنی نافه بود. پس پولس از آیه 8 از این اسم مفید به عنوان کنایه و ابهام به کار می‌برد، به طوری که در آیه 11 و 20 می‌گوید این غلام زمانی برخلاف مفهوم اسم خودش عمل می‌کرد و خلاصه اسم بی‌مسمای داشت، ولی حالا اسمش با مسما و وجودش مانند مفهوم اسمش نافه شده است. پولس به فیلمون میگوید که آنچه که انسیموس دزدیده است را به حساب او بگذارد و او حاضر است آن را بپردازد. پولس خود نیز پولی نداشت ولی میدانست که فیلمون مدیون او میباشد، زیرا به خاطر نجات و ایمانش کار بسیاری کرده بود، زحمت بسیار کشیده بود تا فیلمون متوجه فیض و لطف خدا شده بود. اما به هر حال فیلمون میدانست که نجات و ایمانش را مدیون رسول خدا میداند. پس پولس تنها خواهشی که از فیلمون میکند این است که ای فیلمون، غلام فراری و دزد خودت را ببخش و او را دوباره بپذیر و دین او را ببخش. و سپس به منظور این که فیلمون را تشویق به این امر بکند و او را در محضور اخلاقی گذاشته باشد میگوید که در آتیه نزدیک امیدوار است که از زندان آزاد بشه و پیش او بیاید و همین مطلب موجب خواهد شد که با انسیموس به وجه نیکو و به شیوه یک مسیحی رفتار کند که در مقابل و مواجه با پولس شرمسار نشود. از یک نظر متوجه می شویم که پولس رسول می خواست که انسیموس را نزد خود نگاه بدارد، زیرا پولس نیز در زندان به خاطر بشارت انجیل یک و تنها بود و زجر می کشید و به دوستان احتیاج داشت تا او را در زندان برای کارهایی که داشت یاری بدهد. ولی پولس رسول به فکر خودش نبود، زیرا هدف و تعلیمات منجیش یعنی عیسی مسیح چیزی دیگری از او می خواست. پس حاضر می شه که او را بفرستد. او به فکر دیگران بود تا اینکه به فکر خودش. حالا به آیات توجه فرمایید. نوعی اول مقدمه و دعای ستایش است. میگوید پولس اسیر مسیح عیسی، که البته اشاره به زندانی بودن خودش میکند زیرا پولس در این موقع به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود. میگوید پولس اسیر مسیح عیسی و تیموتائوس برادر، به فیلمون عزیز و همکار ما و به ایفیه و به ارخصوص هم سپاه ما و به کلیسایی که در خانه ات می باشد، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. خدای خود را شکر می کنم و پیوسته تو را در دعاهای خود یاد می آورم ای فیلمون، چون که ذکر محبت و ایمان تو را شنیدم که به عیسی خداوند و به همه مقدسین داری، تا شراکت ایمانت مؤثر شود در معرفت کامل هر نیکویی که در ما است برای مسیح عیسی، زیرا که مرا خوشی کامل و تسلی رخ نمود از محبت تو، از آن رو که دلهای مقدسین از توی برادر استراحت میپذیرند. از آن رو که دلهای مقدسین از تو ای برادر استراحت میپذیرند. بدین جهت هرچند در مسیح کمال جسارت را دارم که به آنچه مناسب است تو را حکم دهم، لیکن برای محبت سزاوارتر آن است که التماس نمایم. هرچند مردی چون پولس پیر و الان اسیر مسیح سانیز می باشم. عرض کنم دوستان، پولس رسول در این آیات ضمن فرستادن درود ابتدا خدا را به خاطر فیلامون و ایمانش شکر میکنه و میگوید که در ایمانت قوی باش، تو در ایمانت قوی باش، زیرا خیلی ها بر اثر رفتار مسیحا وارانت متوجه خدا شدن و تو باعث مهربانی و آرامش بسیاری شده اید. رفتار تو، زندگی تو سبب شده است که بسیاری به سوی خدا بیاین. بعد در آیه 8 و 9 میگوید در ضمن میخواهم خواهش کنم لطفی برایم بکنی. البته به عنوان رسول عیسی مسیح میتوانم به تو دستور بدم که این کار را بکنی، ولی چون دوستت دارم راه و روش محبت مرا وامی دارد که به تو حکم نکنم، بلکه از تو خواهش کنم تا اینکه به تو دستور بدهم. دوستان عزیز، ببینید در اینجا رسول خدا تأکید بر قدرت و ثمره محبت میکنه. آیا متوجه فروتنی رسول خدا در این آیات شده اید؟ او به عنوان رسول عیسی مسیح زنده قدرت حکم کردن را بر فیلمون داره، ولی به جای اینکه حکم بکنه، به جای اینکه بود دستور بده، میگوید راه محبت این است که از تو خواهش کنم، که این نشانه فروتنی کامل است. و دوست من میگوید که کلام خداوند میگوید لیکن برای محبت سزاوارتر است که التماس نمایم. میگوید من حق دارم به تو حکم کنم، دستور بدهم، لیکن برای محبت سزاوارتر آن است که التماس نمایم. و ای عزیزان، در اینجا کلام خداوند میخواد به من و شما دستور بسیار مهمی بدهد که اگر در محبت خداوند باشیم، هرگز به خودمون جرأت نمیدهیم که دستور بدهیم و یا خود را بالاتر و برتر از دیگران بدانیم. هر کسی که خود را برتر و بالاتر از دیگران میداند، هنوز محبت الهی آنطور که باید و شاید در قلبش نیست، چون شخصی که محبت خدا را چشیده همیشه روح فروتنی رو در خود دارد. برای همین است که پولس خود را فروتن میکنه و از آیه 10 به جای اینکه بود دستور بدهد، خواهش خود را بازگو میکند که تا آیه 20 ادامه دارد، به طوری که میخوانیم: پس ای فیلمون، تو را التماس میکنم. ببینید رسول خدا داره از او التماس میکند. پس تو را التماس میکنم در باری فرزند خود اینسیموس که در زنجیرهای خود او را تولید نمودم. دوستان، پولس این غلام دزد و فراری ولی توبه‌کار را فرزند خودش میخوانه. چرا؟ زیرا این غلام دزد توبه کرده بود و پولس شاهد تغییراتی که خدا در زندگی او به وجود آورده بود شده بود. برای همینی که او را فرزند خودش میخوانه. مقصود پولس از اینکه در زنجیرهای خود او را تولید نمودم اینه که او وقتی که با من در زندان روم بوده، بشارت انجیل را شنیده و آن را پذیرفته و توبه کرده است. یعنی در زندان بود که او مسیحی میشه و حالا او با ایمان آوردن به عیسی مسیح در واقع جزو خانواده مسیح گردیده است. برای همینی که میگوید خواهش من این است که فرزندم اینسیموس را که در زمان حبس خود او را با مسیح آشنا کردم بپذیری و با او مهربان باشی. و از آیه 11 می فرماید که او سابقا برای تو بیفایده بود، لیکن الحال تو را و مرا فایده می باشد که او را نزد تو پس می فرستم. پس تو او را به جان بپذیر که او جان من است. و من می خواستم که او را نزد خود نگاه بدارم تا به عوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند، اما نخواستم کاری بدون رأی تو کرده باشم تا احسان تو از راه استرار نباشد بلکه از روی اختیار. تا احسان تو، لطف تو از راه استرار نباشد بلکه از روی اختیار. ببینید پولس در این آیات میگه غلام تو اینیسیموس که معنی اسمش مفیده در گذشته برای تو مفید نبوده است، ولی حالا چه برای من و چه برای تو شخص مفیدی است. حالا که او را پیش تو برمیگردانم، درست مثل اینه که قلب خودم را پیش تو میفرستم. خیلی دلم میخواست که او را پیش خودم نگاه بدارم، چون در این مدت که به خاطر بشارت دادن انجیل در زندانم او به من کمک بسیار کرده، ولی نخواستم بدون موافقت تو این کار را بکنم، تا نیکوکاری تو از روی اجبار نباشد بلکه از روی اختیار و با صمیم قلب. دوستان، پولس رسول با آنکه در مضیقه بود و محتاج به کمک بود، هرگز حاضر نمیشه که بگه چون من رسول خدا هستم پس حق دارم این شخص را نگاه بدارم و یا از بیت المال کمک بگیرم. خیر، او میخواست در زندگی برای ما نمونه کامل باشد، تا هرگز جبر و زور را وسیله برای خود ندانیم، چون هر که جبر و زور به کار ببره و یا استثناء برای خود قائل بشه، راه و روش خدا را پیروی نمی کند. ببینید، پولس نمیگه که چون من رسول خدا هستم میتونم همه این آدم ها رو دور خودم نگاه بدارم و یا تا ایفلمون بایستی 10 1 از مالت را به من بدهید. خیر، او میگوید من میخواهم برای دیگران نمونه باشم. هرگز برای خود استثناء قائل نمیشد. سپس از آیه 15 ها میگوید زیرا که شاید بدین جهت این غلام ساعتی از تو جدا شده تا او را تا به ابد دریابی، لیکن بعد از این او را نه چون غلام بلکه مافوق غلام یعنی برادر عزیز خصوصا به من بپذیر، اما چند مرتبه زیادتر به تو هم در جسم و هم در خداوند. پس ای فینیمون، هرگاه مرا رفیق میدانی او را چون من قبول فرما، اما اگر ضرری به تو رسانیده باشد یا طلبی از او داشته باشی آن را به من محسوب بدار. در این سعایه پولس رسول میگوید ای فینیمون، گذشته این غلام را به فراموشی بسپار. اون کار خلافی که کرده است را دیگر بیاد نیاور. در عوض این تو فکر بکن که این جدایی چقدر مفید واقع شده، هم برای تو و هم برای من، زیرا او مثل یک غلامی شیاد از پیش تو برای مدت کوتاهی فرار کرد، ولی حالا مثل یک برادر همیشه نزد تو خواهد ماند، زیرا خدا زندگی او را عوض کرده است و او برای من برادر عزیزی است، ولی برای تو عزیزتر است و حالا نه فقط خدمتگزار توست بلکه برادر مسیح تو هم می باشد. پس ای فیلمون عزیز، اگر تو مرا دوست می داری و مرا دوست واقعی خودت می دانی، به خاطر من هم که شده او را نه مثل یک غلام بلکه مثل یک برادر دوباره به حضورت بپذیر. آیا بیاد می آوری که چطور با من مثل یک برادر رفتار کردی؟ پس حالا از تو استدعا دارم که با غلام فراریت که مسیحی شده توبه کرده همانطور رفتار کن. او را به همان نحو بپذیر که مرا پذیرفتی. و اگر قبلا به تو ضرر رسانیده یا چیزی از تو دزدیده آن را به حساب من بگذار. دوستان عزیز، همانطوری که پولس رسول در این آیات هم اشاره می کند، کلام خداوند، گفتار مسیح زنده، پیام انجیل از یک غلام فراری شخصیتی تازه می سازد که نه فقط دیگر دزدی نمی کنه بلکه به مقام برادری و آزادی نیز می رسه و خدمتگزار صدیق خدا و خلق می شود. این پیام انجیل بود که انیسیموس غلام را از بردگی آزاد می کند و به او شخصیت و هویت تازه می بخشد. و حقیقت این است که امروزه نیز بسیاری از ما مثل انیسیموس غلام برده گناه هستیم، اما نه برده انسان‌های مثل فیلمون، بلکه غلام و برده گناه، غلام و برده شیطان هستیم، غلام و برده شهوت و خودخواهی و غرور، برده مال و ثروت و مقام و جاه و جلال هستیم. کلام خداوند میگوید که تا زمانی که اسیر هستید آزاد محسوب نمیشوید و تا آزاد نشوید هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا میگوید تا زمانی که اسیر هستید حال اسیر شهوت یا اسیر گناه یا اسیر مقام یا اسیر شیطان، هر نوع اسارتی که داشته باشید آزاد محسوب نمی شوید و تا آزاد نشوید هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد. و دوستان عزیز، همان گونه که انجیل مقدس عامل آزادی غلام دنیوی گردید هم از گناه و هم اسارت دنیا، به همان نحو کلام خدا امروز عامل آزادی روح و روان ما از گناهانمون میشه. و دعای من این است که متوجه این حقیقت الهی بشوید، زیرا این انجیل مقدس بود که سبب میشه فیلمون به جای قتل غلامش او را به عنوان برادر بپذیرد. این انجیل مقدس بود که فکر و نوع زندگی و هدف زندگی فیلمون و نیسیموس غلام را عوض کرد و دگرگونی های بسیاری در آنها به وجود آورد، با آنها قلبی تازه عطا کرد و زندگی و هدف تازه داد. دگرگونی هایی که امروز نیز من و شما محتاج آن هستیم اگر طالب اراده خدا و پیروی کردن از او می باشیم. ببینید، پولس رسول خودش نیز بزرگترین نمونه قدرت تغییر دهنده انجیل مقدس می باشه که او خودش به وسیله مسیح از هر گناه آزاد شد و به رسول عیسی مسیح تبدیل گردید. آنچه که پولس در این آیات میگه در حقیقت اینه که ای فیلمون، اگر خدا من و تو را عوض کرد و ما را از فیض و رحمت خودش بهره‌مند ساخته، اگر محبت و گذشت خدا را چشیده اید و میدانی که خدا ما را از بندگی گناه آزاد ساخته، حالا که خدا بر غلامت رحم کرده و او را بخشیده است، پس شما هم چاره ندارید که او را ببخشی. زیرا اگر تو ببخشی، اگر تو او را نبخشی، از خودت بخشش نشون ندهی، تو نباید انتظار بخشش رو از خدا داشته باشی. اگر تو حاضر نیستی گذشت داشته باشی و کینه و ناراحتی رو در خودت نگه بدارید، آن وقت بدانید که هنوز محبت خدا را برای خود نچشیدید. زیرا هر کسی که با مسیح باشد راه و روش مسیح رو تعیی می کند. عیسی مسیح می فرماید اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر آسمانی شما شما را نخواهد آمرزید. اما اگر تقصیرهای مردم را بیامرزید، پدر آسمانی شما نیز تقصیرهای شما را خواهد آمرزید. راستی دوست عزیز من، آیا شما از این روش مقدس و خدا پسندانه پیروی می کنید؟ و یا اگر کسی به تو بدی کنه، تو هم فوری بهش بدی میکنی؟ اگر کسی به تو فوش بده، به او فوش میدهی؟ واقعیت اینه دوستان عزیز، راه و روش مؤمنین خدا با راه و روش مردم ظالمین دنیا فرق دارد. مردم دنیا سعی میکنن که زر و زور رو به دست بیاورن و با زور قدرت به دست بگیرن، ولی مردان خدا همیشه محبت میکنن و زورگویی و راه زور گرفتن دوست عزیز دوری می‌ورزند. در عوض با محبت کردن در برابر بدی‌ها سعی می‌کنند که بدی رو در محبتی که خدا در قلبشون نده است جذب کنند تا بدی‌ها نابود شود. راستی دوست عزیز، شما چرایی را پیش گرفتید؟ اعمال شما و عکس العمل شما در قبال مردم می‌تواند نشان بده که امروز در چرایی قدم برمی‌دارید. ولی دعای من این است که شما جزو مقدسان باشید و صفات خدا را تعیین کنید و از بی ادبان و ظالمان درس یاد گرفته و مثل آنها عمل نکنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.